بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که یکی از ادله مهم قائلین به جواز تقلید ابتدایی میت استصحاب که دیروز بیان استصحاب رو عرض کردیم و چند اشکالی که در این استصحاب وارد شده متعرض شدیم، و چون بیان این استصحاب خودش دافع بسیاری از اشکالاتی است که در این استصحاب وارد شده، باز مجددا بیان استصحاب رو عرض میکنیم. بیان استصحاب این بود که رأی المجتهد کان حجتا علی کل مکلفین، مستحب ما به عنوان یک قضیه حقیقیه این چنینه که زمانی که مجتهد حی بود و فتوا داد، اون فتوای مجتهد کان حجتن علی کل مکلفین، یعنی مستحب ما به عنوان یک قضیه خارجیه نیست. یعنی نمیدونیم بگیم رأی مجتهد کان حجتن بر مکلفین موجود در زمان مجتهد. اگر ما اینطور بگیم خب روشنی که نمیتونیم استصحاب بکنیم، بگیم آقا رأی مجتهد حجت بوده بر مکلفین در زمان خودش، حالا آیا کسانی که در اون زمان نبودند و بعد از 100 سال دیگه به دنیا آمدند و بالغ شدند، اینها آیا میتونن از او تقلید کنن یا نه؟ بخواییم استصحاب بکنیم، خب این تغییر موضوع میشه. مثل این است که کانت عرض میشود که کانت لعدالت ثابتتن لزید، حالا شک کنیم اون عدالتی که برای زید ثابته آیا برای امر هست یا نه. قابلیت استصحاب نیست در اینجا. کسانی که در بحث تقلید میت آمدن به استصحاب تمسک کردن، مستصحب را یک قضیه خارجیه قرار ندادن، بلکه یک قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه یعنی موضوع فتوای مجتهد و حجیت فتوای مجتهد هم شامل مکلفین موجود در زمان خود مجتهد بوده و هم شامل مکلفینی که در آینده میان. نگیم رأی المجتهد و فتوا المجتهد حجتان علی کل مکلفین، کل مکلفین اعم از مکلفین موجود در زمان مجتهد و مکلفینی که در آینده میان. پس مستصحب به عنوان یک قضیه حقیقیه. خب این آدمی که الان به دنیا آمده و بالغ شده میخواد رجوع بکنم به اون مجتهدی که 100 سال پیش یک فتوایی داده، میگه خب زمانی که این فتوا از اون مجتهد صادر شد در همون زمان برای من حجت بود، حالایی که اون مجتهد حیاتش زائل شده، حالایی که موت عارضش شده، آیا اون فتوا که حدوثاً برای من حجت بود الان که حیات زائل شده و موت عارض او شده، باز اون فتوا حجیتش برای من باقیه یا باقی نیست؟ به عبارت اخرى این رو به عنوان تشبیه عرض میکنم و عرض کردم در خود بیان این استصحاب بعضی از اول یک جور اشتباهی نقل میکنند و شروع میکنند به اشکالات عدیده. باید مستطر رو به عنوان قضیه حقیقیه مطرح کرد، اون وقت برای تشبیه اینطوری تشبیه میکنیم: این زیدی که در زمان مجتهد بوده و بالغ بوده و به او رجوع کرد، اون این زید بعد از آنی که مجتهدش از دنیا میره چه استصحابی میکنه؟ میگه فتوای مجتهد کان حجتن علیه، الان که از دنیا رفت شک میکنم حجیتش باقیتون املا، استصحاب میکنم دقای حجیت رو. این آدمی که 100 سال بعدم میاد از این جهت مثل اینه، یعنی باید بگه اون فتوای مجتهد 100 سال پیش هین الهدوس کان حجتن علیه، نمیدانم بعد از آنی که مرد این حجیت از بین رفت یا نه استصحاب کنم بقای حجیت را. چی حالت عدمیه دارم؟ خب این همون اشکال مرحوم آقای خویی، حالا ما استصحاب رو بیان کنیم، اشکالشون رو عرض میکنیم و دیروز هم اشاره کردیم. پس عمد بیان استصحابه که این استصحاب رو فقط تنها بیانی که یه مقدار صورت صحیحی داره اینه، بلا اگر مستصحب رو ما بخوام یه قضیه خارجیه بگیریم اصلا دیگه مجالی برای استصحاب نیست. خب اینی که اون زمان نبوده، بگم آقا فتوای مجتهد بر زیدی که در زمان خودش بوده حجت بوده، حالا بر منی که در اون زمان نبودم آیا حجت یا نه استصحاب کنم، این معنا نداره. قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید یکی باشه، بگم فتوای مجتهد حجت بوده بر زید، این قضیه متیقنه. حالا حجیت داره برای امر، این شد قضیه مشکوکه مغایر با قضیه متیقنه ما. لذا باید به صورت قضیه حقیقی نباشه تا وحدت بین قضیتین که یکی از ارکان استصحاب و شرایط استصحابه در اینجا باشه. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی قدس سره، حالا این استصحاب اشکالات متعددی باز بهش وارد شده. دیروز یک اشکال رو عرض کردیم، جواب دادیم، رسیدیم به اشکال مرحوم آقای خویی قدس سره. ایشون در بیان اشکال فرمودن که ما اگر از چهار مطلب صرف نظر کنیم، که چهار مطلب رو دیروز گفتیم و توضیح دادیم، فرمودن اگر از چهار مطلب صرف نظر و اقماض کنیم، این استصحاب در اینجا دچار اشکال و مشکله. مشکلش چیه؟ مشکلش این است که خب حالا اینکه این مستصحب ما یک قضیه حقیقی جد، شما میخواید حجیت را استصحاب کنید، این حجیت مستصحبه از این دو شکل خارج نیست و هر دوش اشکال داره. یا این است که این حجیت مستصحبه حجیتون فعلیتون، یا این است که مراد از این حجیت مستصحبه حجیت انشاییت. اگر حجیت ما حجیت فعلیه باشه، خب اینجا ما یقین به عدم حدوثش داریم. چرا؟ برای اینکه در فعلیت احکام، چه احکام تکلیفیه چه احکام وضعیه، فعلیت الحکم به فعلیت الموضوع، اون موضوع به مرحله فعلیت نرسه حکمی ما مرحله فعلیت نمیرسه. تا استطاعت به مرحله فعلیت نرسه وجود فعلی حجم رو نداریم. خب این آدمی که 100 سال بعد میاد و در زمان صدور فتوای مجتهد نبوده، از ما یقین داریم که حجیت در حق او فعلی نبوده. شما در استصحاب یقین ثابت میخواهید، یعنی یقین به حجیت فعلیه، در حالی که خلافش یقینه. یعنی یقین داریم به عدم حجیت فعلیه، چونی آدم اون زمان که نبوده. شما نمیتونید بگید این فتوای مجتهد در زمانی که صادر شد حجت فعلیه بر اون چیزی که میخواد 100 سال آینده به دنیا بیاد. از ما حجیت فعلیه را نمیتونیم استصحاب بکنیم. حجیت اگر مراد حجیت انشاییه باشه، خب حجیت انشاییه می فرماید اینم قابل استصحاب نیست، چون لا یقین به ثبوتها. چرا؟ می فرماید شک ما برمی گردد به این که آیا این حجیتی که از اول انشا شد، در میگرده به این که این حجیت مختصتون بالحی المدرک للمجتهد، یا این حجیت عامه، هم شامل حی میشه هم شامل آینده میشه. می‌فرمایند چون شک داریم در سعه و دیق حجیت انشاییه، ما یقین به ثبوت نداریم. پس استصحاب یعنی نسبت به این آدمی که الان در نیاز بگیم در حق این یقیناً حجیت انشایی ثابت بوده، ما یقین به ثبوتش نداریم. لذا می‌فرمایند لا مجال لاستصحاب الحجیت الانشائیه ولا مجال لاستصحاب الحجیت الفعلیه. پس در نتیجه ما استصحاب در اینجا به طور کلی نداریم، حجیت هم یا فعلیه یا انشائیه.
این خلاصه اشکالی میشه. اینجا از این اشکال چند جواب میشه عنوان کرد. جواب اول، خوب این رو دقت کنید، این جواب اول رو خود ما داریم عرض میکنیم، در کلمات ندیدیم این رو. جواب اول این است که ما حجیت فعلیه رو میذاریم کنار، میاییم با جناب عالی، با حضرت عالی در حجیت انشائیه میخواییم بحث بکنیم. ما مگر نگفتیم فرض ما این است که مستطر یک قضیه حقیقی است؟ خب قضیه اگر قضیه حقیقی شد، معنای قضیه حقیقی این است که این حجیت انشائیه ثابتتون للموجود فی زمن المشهد و للمعدوم، اون کسی که بعدا میخواد بیاد. وقتی شما میگید این قضیه حقیقی است، معناش این است که برای همه اینا ثابته. پس نسبت به این معدومی که در آینده میاد، ما یقین به ثبوت حجیت انشائیه در حق او داریم. خب اگر ایشون بفرماین که ما سعه و زیغ رو از راه دیگه اشکال میکنیم، خوب دقت کنید، بفرماین که بله قضیه حقیقیه است، قضیه حقیقیه است، اما ما نمیدونیم آیا حجیت از زمانی است که خود مجتهد باقیه، یا اینکه نه حیات مجتهد در این حجیت دخالت نداره. ها حالا مسئله رو میبردیم رو موضوع، بگوشیم موضوع اعم از مقدرت الوجود و محققت الوجوده. اصلا این تعبیر زیاد در تعبیرات مرحوم نائینی هم هست که موضوع در قضایای حقیقیه اعم از مصادیق محققت الوجود و مقدرت الوجود. خب حالا ایشون میفرماید این رو بگذاریم کنار، بیاییم روی خود فتوای مجتهد بگیم. از اول نمیدونیم فتوای مجتهد حجیتش مشروط به زمان حیاتشه، تا زمانیست که حیات داره، ولی قضیه حقیقیه تا زمانیست که حیات داره، یا اینکه نه حیات دخالتی نداره، بعد از آنی که موت عارضه شد. اینجا ما میاییم عرض میشود که میگیم اینم حجیت داره. اگر بفرمایند شک ما در سعه و زیغ از این جهته، نه از جهت موضوع و مکلف، از جهت خود مجتهده که آیا دائرش محدود به حیات یا بعد از حیاتم ما میتونیم استصحاب کنیم، خب در هر استصحاب این شک وجود داره. شما در هر استصحابی بالاخره یه چیزی نمشه شکتون میشه. میگید آقا زید دیروز عادل بوده، امروز نمیدونم عادله یا نه. خب میگیم آقا منشه شکتون چیه؟ میگیم آقا امروز زید یه مقامی پیدا کرده. بالاخره یه چیزی منشه شکه. اصلا همه شک ما اینجا متمرکز در این است که با استصحاب میخوایم بگیم حیات دخالتی نداره، با استصحاب میخوایم بگیم آقا این رأی مجتهد همانطوری که در حین صدورش حجیت داشت علی کل مکلفین، بعد از اینکه مجتهدم از دنیا رفت حجیت داره علی کل مکلفین، و
و قائلین به جواز تقلید ابتدایی میت، به این بیان و به این استدلال، به این استصحاب استدلال می کنند. لذا اگر اون جهت مقصودشون باشه، این با فرضی که ما گرفتیم که این قضیه حقیقیت سازگاری نداره. اگر از نظر سعه و زیغ در خود مجتهد بخوان مطرح بکنن، اینم که عرض کردیم این اصلا منشأ شک ما در استصحابه، این که نمیتونه عرض شد مانع بشه. بله، کسانی که در شک در مقتضی استصحاب رو جاری نمیدونن، میگن آقا اونی که ما میدونیم این است که با در زمانی که مجتهد حیات داره اقتضای حجیت هست، بعد از حیاتم آیا اقتضا هست یا نه. بله، کسانی مثل مرحوم شیخ انصاری که در شک در رافع فقط استصحاب رو جاری میدونه، در شک در مقتضی جاری نمیدونه، میتونه اینجا بفرماید که این شک میشه شک در مقتضی و در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست. اون تا این یک بحث مبناییه. مشهور میگن در استصحاب، در جریان استصحاب فرقی نمی کند بین شک در رافع و شک در مقتضی. این یک جواب. جواب دوم این است که ما اصلا در این حجیت استصحاب کاری به موضوع نداریم. تقسیم قضیه به قضیه خارجیه و حقیقیه، تقسیم حکم به حکم فعلی و انشائی، این با توجه به موضوعی که عبارت از مکلف باشه. اما حالا اصلا ما کار مکلف نداریم، اصلا با قطع نظر از اینکه مکلفی در عالم خارج باشه، اصلا با قطع نظر از اینکه عامی ما داشته باشیم در عالم خارج، دیگه آقا این مجتهد به عنوان انه مجتهدون رأیش کان معتبرن شرعا، از شرعی اعتبار داشته. حالا میخواییم ببینیم بعد از اینکه موت عارض شد با عروض موت آیا این اعتبار شرعیش از بین میره یا نه، استصحاب میکنیم. اصلا کاری نداریم که آقا قضیه خارجیه است، حقیقیه است، برای چی میخواییم ما استصحاب کنیم؟ یه وقتی است که شما میخواید بفرمایید آقا ما میخواییم حجیت رأی مجتهد لذید را برای امر استصحاب بکنیم، این آزو تا موضوعه. میگید قضیه باید حقیقیه باشه که تا بتونیم باز برای خود امر استصحاب کنیم، بگیم عیبی نداره. اما اینا همه در فرضیست که ما بخواییم دو تا عنوان مستحب باشه، حجیت لمن، برای کی حجیت داشته باشه. اما اگر بگیم آقا این لمنش کار نداریم، ما بخواییم بگیم آقا یکی از حجت شرعیه، بگیم آقا فرض کنیم که نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، شما در استصحاب وجود نماز جمعه که همه استصحاب جاری می کند، اون تا بعد میگن دلیل مخالف داره، ولی استصحاب در جریان استصحاب اشکال نمی کند، بگید آقا صلات جمعه در زمان حضور کانت واجبت، هم بعد از زمان حضور شک میکنیم وجودش باقی همه استصحاب میکنیم، اونجا نمیهد بگید آقا کانت واجبت للموجودین در زمان ائمه یا هم از موجودین و معدومین. هیچ وقت همچین بحثی مطرح نمیشه. اینجا همینطور ما بخواییم نفس این که رأی المجتهد و فتوی المجتهد حجیت داره، بگیم آقا به عروض الموت آیا این حجیت فی نفسه ها از دین میره یا نه، استصحاب بقا بکنیم. در اول این به ذهن میرسی که این اشکال مرحوم آقای خوی قدس سره و شریف
حالا به ذهن قاصر ما این اشکال واردی نیست. اشکال سوم رو مرحوم آخوند در شفایه عنوان فرمودن که از شرایط استصحاب این است که موضوع باقی باشد عرفاً و در عرف کسی که از دنیا می رود به زوال الحیات یزول الرأی و الاعتقاد. وقتی کسی از دنیا رفت میگن دیگه لا رأی الا عرفاً رأیش هم باقی نمی مونه. لذا اینجا کسی که از دنیا میره رأی نداره تا شما بخواید اون رأیش رو استصحاب بکنید. این اشکال رو مرحوم آخوند کردن و در ضمن اشکال فرمودن که اگر کسی بیاد ادعا کند که موضوع حجیت مجرد حدوث فتوای مجتهده، ایشون میفرماید چطور میتونید این حرفو بزنید در حالی که خود شما بگید اگر یک مجتهدی تبدل رأی براش حاصل شد، جنون حاصل شد، عارضه شد، عرضت که پیری عارضه شد، بگید دیگه اون رأیش به درد نمیخوره. اینا کشف عظیم میکنه موضوع حجیت مجرد حدوث نیست، هم حدوث هم بقا هر دو باید باشه. اینجا هم همینطوره، اینجا وقتی که موضوع عارضش میشه دیگه رأی نداره، لذا موضوع عوض میشه، ما نمیتونیم استصحاب رو در اینجا جاری بکنیم. اینجا باز جوابهای مختلفی هم در حواشی کفایه هم بزرگانی مثل امام رضوان الله علیه، مثل مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک جوابهای مختلفی رو عرض می شود که از مرحوم آخوند اومدن ذکر کردن. مرحوم آقای حکیم در مستمسک تقریبا به این شاهدی که مرحوم آخوند آورده، یعنی آخوند فرموده است که موضوع حجیت، حدوث و بقا هر دو، و آمدن شاهد آوردن به این که اگر کسی جنون، حرم، نقصان عقل اینا عارضه شد چطور یا تبدل رأی چطور، در اینجا میگید اون رأی اولش به درد نمیخوره. مرحوم آقای حکیم فرمودن در این مواردی که شما آمدید گفتید، در این موارد اجماع قائمه، یعنی اجماع قائمه که اگر یک مجتهدی جنون عارضه شد یا حرم عارضه شد رأیش دیگه اعتباری نداره. اما در این مسئله تقلید نگه آیا موت مانع از حجیت هست یا نه، محل خلافه، اینجا ما اجماع نداره. و بعد فرمودن که به نظر ما فتوای مجتهد مثل شهادت شاهده. شما اگر یه شاهدی آمد تو محکمه شهادت داد، بعد از محکمه که رفت بیرون مرد، آیا قاضی قبل از آنکه حکم صادر کنه شما میگید چون این شاهد بعد از آنکه شهادت داده مرده دیگه شهادت اعتباری نداره، قاضی بر طبق شهادت او نمیتونه حکم بده؟ فرمودن فتوای مجتهدم مثل شهادت شاهده. و بعد در آخر فرمودن که ما این احتمال رو میدیم و این احتمال رافعی نداره که موضوع برای حجیت مجرد حدوث رأی مجتهده. همین مقدار که احتمال میدیم الان شک میکنیم در بقا، استصحاب میکنیم بقایش رو. خب این عرض می شود که جوابی که مرحوم آقای حکیم از مرحوم آخوند داده. این جواب به نظر میرسه جواب تامی نیست. اولا اصل فرمایش مرحوم آخوند که مرحوم آخوند میفرماید در استصحاب موضوع باید عرفاً باقی بماند و در مانحنفی عقلاً باقیه. خب کسی که رأی داده خودش هم از دنیا بره، عقل میگه رأی باطل نیست، اما عرفاً موضوع باقی نمونده. این رو مرحوم آقای حکیم ازش جواب ندادن. اینی که مرحوم آخون ادعا میکنن که موضوع عرفاً باقی نیست و عرفاً تغییر کرده، این در جواب مرحوم آقای حکیم نیومد. این یکی. دوم این است که در باب شهادت که ما میگیم که شهادت شاهد حجیت داره، درسته اگر شاهدی آمد در محکمه شهادت داد از محکمه خارج شد و مرد، این شهادت در اینجا حجیتش از بین نمیره. اما اینکه بخوایم فتوا رو قیاس به اونجا بکنیم، خودش اول دعواست. به مجرد اینکه ما بیاییم فتوا رو قیاس به اونجا بکنیم، این برای ما کافی نیست. و نکته سوم که خیلی عجیبه این است که خب شما در استصحاب مگر یقین ثابت نمیخوایید؟ اما ایشون مرحوم آقای حکیم فرمودن ما احتمال میدیم رأی مجتهد حدوثش برای حجیت کافیه. خب با احتمال بیمتونیم مستقب درست کنیم. ما به مجرد احتمال اصلا تصریح دارم فرمودن و به جمله احتمال و رأی المجتهد، احتمال و حجیت رأیه به حدوثهی الالعبد، احتمال به وقتی که مجتهد رأی دار به مجرد حدوثش الالعبد این رأی حجیت داره، بفرمان این احتمال رافعی نداره و لا مانع من الاستصحاب. خب احتمال که همچه مستطر قرار بدیم، شما اول باید اثبات کنید موضوع حجیت مجرد الحدوثه، بعد بیم بگیم خوب آقا حالایی که ما شک میکنیم در اینکه حجیت از بین رفت یا نه استصحاب بکنیم. بنابراین این جوابی که ایشون فرمودن در اینجا به نظر ما این جواب این اشکالات ثلاثه رو داره. باقی میمونه یک جوابی که امام رضوان الله علیه در این رساله اجتهاد و تقلید دادن. خب بحث ما یکی دو جلسه دیگه میخواد تا اینکه بحث تقلید میت رو تمام بکنیم. ما الان در بحث تقلید میت ادله کسانی که گفتن تقلید ابتدایی میت جایز نیست حدود 7 دلیل مجموعه شد، اینا رو همه رو بیان کردیم. رسیدیم به ادله کسانی که میگن تقلید ابتدایی میت جایزه، که دلیل سومشون همین مسئله استصحاب بود که حالا تا اینجا رسوندیم که این استصحاب سه تا اشکال داشته. اشکال اول رو عرض کردیم جواب دادیم، اشکال دوم هم اشکال مرحوم آقای خویی بود که اون رو هم جواب دادیم، اشکال سوم اشکال مرحوم آخوندی که خب هنوز این نیمه کاره باقی مونده در جوابش و اینها، که اگر آقای نفسه آینده میاد یکی دو روز که ما این بحث رو بله خیلی پس ما انشالله هفته آینده یکی دو روز میاییم. البته در بحث تقلید میت این بحث که تمام بشه بحث دیگری است که آیا بقای بر میت، که حالا بحث تقلید ابتداییه، آیا بقای بر میت جایزه یا نه، اون دیگه موکول میشه به سال آینده چون بحثای مفصل اصولی هم داره. اما یک جلسه یا دو جلسه دیگه بیاییم انشاءالله این بحث تقلید میت رو تمام میکنیم. انشاءالله شنبه میرسیم خدمتتون. و صلی الله علیه و سلم.